در ساعت 7 صبح به وقت تهران خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 4 بهمن ماه 1395 برابر با 23 ژانویه 2017. من مهرداد قاسمفر هستم.
سلام، من نازنفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
پنجمین روز از عملیات آواربرداری در پلاسکو، شمار جان باختگان به 6 تن رسید.
کاخ سفید رسانه ها را به پوشش نادرست مراسم تحلیف متهم کرد.
ترامپ گفتگوی تلفنیش با نتانیاهو را بسیار دلپذیر توصیف کرد.
عملیات آواربرداری در آغاز پنجمین روز از حادثه ریزش ساختمان پلاسکو با شدت بیشتری دنبال می شود. بر اساس آخرین خبرهایی که منابع رسمی تا کنون تایید کردند، 4 جسد دیگر از زیر آوار خارج شده که به این ترتیب شمار کل جان باختگان به 6 تن افزایش می یابد. علی اصغر ناصربخت، معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران، در پایان 4 روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو به خبرگزاری تسنیم گفته بود که جستجو بسیار سخت است و چون تعداد زیادی از پیکرهای افراد مفقود شده در زیر آوار قرار دارد و محل دقیق آنها معلوم نیست، عملیات باید با دقت انجام شود. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت.
کاخ سفید رسانه‌ها را متهم کرد که تصاویر مراسم تحلیف دونالد ترامپ را به گونه‌ای نشان دادند که جمعیت شرکت کننده در این مراسم کمتر از تعداد واقعیشان دیده می‌شود. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، شنبه شب در یک بیانیه غیرمعمول و آتشین قرار گرفتن عکسایی بر روی توییتر را به شدت به باد انتقاد گرفت که در آنها محل‌های وسیع و خالی از جمعیت را در روز برگزاری مراسم نشان می‌دهد. کلیان کانوی، مشاور دونالد ترامپ، نیز در این باره اظهار نظر کرد.
من فکر نمی کنم که در اصل رئیس جمهورها بر اساس تعداد جمعیت مراسم تحلیفشون قضاوت بشن. من فکر می کنم که آنها با دستاوردهاشون قضاوت میشن. ما با رئیس جمهور اوباما و دستاوردهاش آشنا هستیم و می دونیم که کارهای بسیاری رو ناتمام گذاشت.
دونالد ترامپ روز شنبه در مقر CIA گفته بود به نظرم 1.5 میلیون آدم در محوطه بوده است. عکس‌های هوایی نشان می‌دهند که جمعیت شرکت کننده در مراسم تحلیف دونالد ترامپ کمتر از مراسم تحلیف اوباما در سال 2009 میلادی است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دومین روز ریاست جمهوری خود پس از نخستین مکالمه تلفنیش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این گفتگوی تلفنی را بسیار دلپذیر توصیف کرد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو هم این گفتگوی تلفنی را بسیار گرم توصیف کرده است. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید که دو طرف در این گفتگوی تلفنی در مورد توافق هسته‌ای ایران، روند صلح با فلسطینی‌ها و مسائل دیگر تبادل نظر کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که پرونده هسته‌ای و تحرکات منطقه‌ای ایران در دستور کار مشترک اسرائیل و آمریکا در طول دوران ریاست جمهوری جدید آمریکا قرار می‌گیرد. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی نیز کانال یوتیوب دفتر نخست وزیری اسرائیل پیام ویدئویی از بنیامین نتانیاهو خطاب به مردم ایران را منتشر کرد.
هیئت‌های نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان همراه با نماینده سازمان ملل برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستانند. این مذاکرات قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام شود. به گزارش آسوشیتد پرس، بشار جعفری، سفیر این کشور در سازمان ملل، در این نشست شرکت می کند. ریاست هیئت مخالفان را نیز محمد علوش از گروه موسوم به ارتش اسلام بر عهده دارد. نماینده سوریه در این مذاکرات می گوید هیئت سوری با نماینده ترکیه گفتگو نخواهد کرد. او ترکیه را به نقض حاکمیت ارضی سوریه و حمایت از تروریست ها متهم کرده است. سرپرستی هیئت ایرانی را حسین جابری انصاری، معاون وزارت خارجه، بر عهده دارد.
خبر دیگر از ایران، ساعتی پس از اعلام خبر ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت گفت که در صورت اعدام شدن او، وزارت نفت به اموال آقای زنجانی در خارج از کشور و طلب خود دست پیدا نمی کند. در این زمین اصغر هندی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که مالکیت اموال آقای زنجانی در داخل کشور ارزش کمتر از حدود 2000 میلیارد تومان به وزارت نفت منتقل شده است. این در حالی است که مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله بیژن زنگنه گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی جعبه سیاه پرونده از بین می‌رود و راه بازگرداندن پول‌ها به خزانه بسته می‌شود.
در پی فاجعه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو، جستجو برای یافتن جان باختگان و یا به دام افتادگان در زیر آوار همچنان ادامه دارد. تا کنون بنا به اعلام رسمی، کشته شدن 6 نفر در این واقعه تایید شده است. با این حال گفته می شود بیش از 190 تن از مجروحان مداوا یا بستری شدند. کیان معنوی گزارش می دهد.
4 روز از فروریزی ساختمان پلاسکو می گذرد، اما مسئولان می گویند سرمای زمستان و حجم عظیم خرابی ها کار آوار برداری را با کندی روبرو کرده است. بنابر گزارش های رسانه های درون ایران، مسئولان تاکنون کشته شدن 6 تن را تایید کردند. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، بامداد امروز دوشنبه گفت پیکرهایی که کشف شدند همگی متعلق به شهروندان بوده و در میان آنها آتش نشانی وجود ندارد. این در حالی است که تصاویر ده‌ها تن از پرسنل آتش نشانی بر روی شبکه‌های اینترنتی که گفته می‌شود جان خود را از دست دادند انتشار یافته، اما هنوز خبری از سرنوشت این افراد در دست نیست. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. ویدیوهای گوناگونی از زوایای مختلف که توسط شاهدان عینی ساکن در حوالی ساختمان پلاسکو بر روی شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد، تقریباً تصویری از فعالیت‌های آتش نشانان تا آخرین لحظه که ساختمان در پی چند انفجار در طبقات پایین‌تر شروع به فروریزی می‌کند به دست می‌دهد. اما نحوه خبررسانی و ضد و نقیض بودن خبرها و اظهارات مسئولان در روزهای اخیر در مورد آمار کشته شدگان و همینطور دلایل آتش و فرو ریختن سازه پلاسکو، گمان زنی ها و از جمله زن امنیتی بودن این موضوع را مطرح کرده که این گمان زنی ها را وزیر اطلاعات محمود علوی رد کرد. در این مورد دیدگاه محمد رهبر، خبرنگار حوزه اجتماعی ساکن نروژ را جویا شدیم.
حقیقتش این هستش که متاسفانه در جمهوری اسلامی هر ماجرایی به سرعت امنیتی میشه. در همین ماجرای پلاسکو هم همینطوری هست، ولی تا به حال تعداد کشته ها رو اعلام نکردن و اگه تعداد کشته ها بالا باشه، من فکر کنم در این ماجرا تعداد کشته ها رو اعلام نخواهند کرد. ساختمان پلاسکو خیلی تو دیپ بود، اتفاقی که برای آتش نشانی افتاد خیلی برای مردم متاثر کننده بود و برای همین هم همه دنبال مقصر میگردن، به جز آقای شهردار و شهرداری، خیلی جاهای دیگه مقصرن. از بنیاد متظفان بگیرید که صاحب و مالک این ساختمان بوده، در این ماجرا کلیت نظام مقصره.
فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن جمهوری چک، در این مورد به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که همه ارکان حاکمیتی و نهادها در ایران بیش از این که به مسائل نگاه ملی داشته باشن، نگاه جناحی دارن. از یک طرف شهردار میخواد به ریاست جمهوری برسه، از اون طرف رئیس جمهور و خودش تلاش میکنه که در آستانه انتخابات هوای سیاسیش رو از میدان به در بکنه. حالا در ماجرای مثل پلاسکو، از یک طرف شما میبینید که شهرداری به قوه قضاییه تذکر داده، ولی قوه قضاییه میگه که ضمانت اجرایی وجود نداره. بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان توجهی نداره. دولت نمیتونه درگیر مسائل بشه به دلیل اینکه ممکن است طرف رقبای سیاسیش متهم به سیاسی کاری بشه. آن چیزی که باقی میمونه این هستش که تمام گروه‌های سیاسی شروع میکنن همدیگر رو متهم کردن به بیکفایتی. این چرخه همینطور ادامه داره بدون اینکه مسائل به صورت ریشه‌ای و کلیدی حل بشه.
هنوز مسئولان روز مشخصی را برای پایان عملیات اعلام نکردند. ساختمان پلاسکو نخستین برج ایران بود که 56 سال پیش ساخته شد و از آن به عنوان نخستین مجتمع مدرن تجاری ایران یاد می شد. کیان معنوی، رادیو فردا.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و نظرگاه‌های خودتون رو با سایر شنوندگان از طریق رادیو فردا در میون بگذارید. فرصتی است تا بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، شما هم پیامی بدهید، چون مردم خیلی پیام میدن درباره این آتش سوزی. شما هم پیامی بدهید که این همه کشش ندهند.
آقای محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان و سپر بلای ولایت فقیه، آیا از نظر شریعت اسلامی بهتر نبود که شما اعلام می کردید در اولین فرصت ممکنه سرقفلی 560 کسبه عودت داده خواهد شد تا بتوانند سریع کسب و کار خود را در 2 ماه مانده به عید نوروز رونق دهند؟
آقای دادستان تهران به اصطلاح آب پاکی رو به دست مردم ریختن در مورد آتش سوزی پلاسکو، فرمودن برای این قضیه پرونده قضایی تشکیل شده. خبر خوشی نیست. پرونده قضایی برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای حمله به کوی دانشگاه، برای اختلاس‌های میلیاردی، برای اسید پاشان، برای خیلی از مسائل پرونده قضایی تشکیل شده. پرونده قضایی معنیش اینه که ما ایرو می‌سپریم به دست مرور زمان.
مدافعین واقعی حرم و حریم این آتش نشانانی بودند و هستند که اینچنین خالصانه برای امنیت و نجات ملت ایران دست از جان شستند. جناب آقای خامنه‌ای، حرم و حریم اینجاست. حریم ملت شریف ایران و حرم ایران عزیز است.
تا ساعتی دیگر مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی رسماً کار خودش رو آغاز میکنه. در این مذاکرات قراره که سوریه، ترکیه، ایران و گروه‌های مخالف اسد شرکت کنند. از طرفی با اون که روسیه به رغم مخالفت ایران برای رئیس جمهور آمریکا دعوتنامه رسمی فرستاد و از او درخواست کرد که در مذاکرات آستانه شرکت کنه، اما ظاهرا کاخ سفید این دعوت در این سطح رو نپذیرفته. با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی در سیاتل آمریکا، همراه خواهیم شد. آقای روشندل، اهداف و دستور کار کنفرانس آستانه چی هست و آمریکا در چه سطحی در این نشست حضور پیدا میکنه؟
اهداف کنفرانس در درجه اول حفظ آتش‌بسی است که از مدتی پیش شروع شده و در این حال بازیگران مختلف و گروه‌های مختلفی که در این کنفرانس شرکت دارن هر کدوم هدف‌های شخصی خودشون رو به نحوی دنبال می‌کنن که در بعضی مواقع آدم نگران میشه نسبت به آینده قضیه. مثلا معاون نخست وزیر ترکیه روز گذشته اعلام کرد که اصلا کنفرانس بدون مثلا وجود رژیم اسد منطقی نیست، یعنی تلویحا خواست بگه که ما کاری به رژیم اسد نداریم. ولی امروز نمایندگان سوریه که قراره در اینجا شرکت بکنن گفتن که اصلا با نمایندگان ترکیه روبرو نخواهند شد. از طرف دیگه نماینده سازمان ملل امیدوار است که بتونه کنفرانس رو متصل بکنه به کنفرانس اصلی صلح که غایتا باید در آینده در ژنو ادامه پیدا بکنه و متوقف شده. روسا اهداف منطقه‌ای خودشون رو در اینجا دنبال میکنن. ایران هم همچنان هم به عنوان حامی روسیه و هم اینکه بتونه رژیم اسد رو حفظ بکنه برای اهداف دراز مدت دنبال اهداف خودش است. بنابراین میشه گفت تثبیت رژیم سوریه یکی از اهداف اولیه است و دوم تداوم به اصطلاح آتش‌بس تا وقتی که به یک صلحی برسن. البته آمریکا هم با اصل این قضیه مخالفتی نداره، ولی ممکنه با روش‌هاش نظرهای دیگه‌ای داشته باشه.
آمریکا در چه سطحی در این نشست خواهد بود؟
نشست آمریکا تا به حال فقط در حد ناظر هست، یعنی شخص سفیر آمریکا در قزاقستان به عنوان شخص ناظر شرکت میکنه و گزارش میده به دولت آمریکا، چون که به نظر میرسه که آقای ترامپ علی رغم حرفایی که قبلا زده میشد در این مرحله حاضر نبوده که در سطحی بالاتر در کنار روسا در یک کنفرانس بشینه.
برای این نشست از عربستان سعودی دعوتی نشده، آیا بازیگران منطقه دیگه توی نشست حضور دارن؟
بله، عربستان سعودی حضور نداره، ولی گروه هایی که مورد حمایتش هستن حضور دارن. ولی علاوه بر اون یک شورای ملی کردها هستن که در این نشست شرکت دارن. همطور که میدونیم کردها نقش خیلی مهمی در مبارزه با داعش و همینطور در قضیه حلب انجام دادن، نقش داشتن و اینها رو دعوت کردن به عنوان یکی از طرفهای مذاکره، اونجا حضور دارن از روز گذشته. حزب اتحاد دموکراتیک که خواهان خود مختاری برای کردهای سوریه هست دعوت نشده، ولی در این حال موضع‌گیری خیلی شدیدی هم ندارن، چون امیدوارن که هر گروهی از کردها شرکت بکنه بتونه در مورد مشروعیت کردها در منطقه در آینده گفتگو بکنه و این احتمالاً بخشی از این گفتگو خواهد.
سپاسگزارم. جلیل روشندل از سیاتل آمریکا با ما بود.
خواهش.
نگاهی کوتاه به خلاصه تازه ترین خبرها. عملیات آواربرداری در آغاز پنجمین روز از آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو با شدت بیشتری دنبال می شود. بر اساس آخرین خبرهایی که منابع رسمی تاکنون تایید کردند، 4 جسد دیگر از زیر آوار خارج شده که به این ترتیب شمار جان باختگان به 6 تن افزایش می یابد. کاخ سفید رسانه ها را متهم کرد که تصاویر مراسم تحلیف دونالد ترامپ را به گونه‌ای نشان دادند که جمعیت شرکت کننده در این مراسم کمتر از تعداد واقعیشان دیده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز آغاز ریاست جمهوری خود نخستین مکالمه تلفنیش را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام داد و در اشاره کوتاه به این گفتگوی تلفنی آن را بسیار دلپذیر توصیف کرد. هیئت‌های نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان همراه با نماینده سازمان ملل برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان هستند. این مذاکرات قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شود. ساعتی پس از اعلام خبر ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت گفت که در صورت اعدام شدن او، وزارت نفت به اموال آقای زنجانی در خارج از کشور و طلب خود دست پیدا نمی کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از قطعی شدن حکم 5 سال زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، خبر داد.
مروری میکنیم بر روزنامه های صبح دوشنبه مثل هر روز با همکارم شهرام رفیزاده. شهرام، یکی از مهمترین موضوعاتی که روزنامه های صبح تهران، چه روزنامه های به اصطلاح اصلاح طلب، چه روزنامه های مشهور به اصولگرا بهش پرداختن، مسئله ساختمان پلاسکو و فاجعه ایست که در این ساختمان رخ داده و در این چند روز افکار عمومی ایران رو به خودش مشغول کرده.
بله، امروز اغلب روزنامه ها باز گزارش ها یاد داشت های درباره حادثه پلاسکو دارن. روزنامه ابتکار خبر داده که با گذشت 5 روز از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، عملیات آواربرداری و جستجوی مفقودان همچنان ادامه داره. اونطوری که این روزنامه نوشته، تاکنون پیکر بیجان 3 آتش نشان پیدا شده و البته چند نفر هم از شهروندان یا کسبه‌ای که در این ساختمان جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه اعتماد امروز گزارش‌های مفصل و همچنین یک اینفوگراف داره درباره نحوه آواربرداری و عملیات امداد در پلاسکو که تاکید این روزنامه هم بر این هست که همچنان اخباری در این باره منتشر میشه متناقض هست. روزنامه وقایع اتفاقی در یک گزارش مفصل به شدت انتقاد کرده از عدم اطلاع رسانی درست درباره شمار مفقودان و کشته شدگان این ماجرا. روزنامه شهروند به سراغ خانواده های غیر آتش نشان ها رفته و نوشته که دست کم 10 شهروند دیگر هم در زیر آوار پلاستیکو حضور دارن. خانواده هاشون با این روزنامه گفتگو کردن و روزنامه های ایران و کیهان هم گزارش مقام های سیاسی اظهارات مقام های سیاسی رو دارن. روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی دستور داده که بازسازی بشه پلاسکو و روزنامه کیهان هم نوشته که نباید این ماجرا تبدیل بشه به جدال سیاسی بین شهرداری و دولت.
صحبت های سخنگوی قوه قضاییه هم بازتابی داشته تو چند تا از روزنامه ها مثل شرق و وطن امروز و قانون.
بله، روزنامه شرق امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش خبر داده که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرده که پرونده شکایت محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات از آقای محمد رضا نقدی فرمانده پیشین بسیج و معاون فعلی اجتماعی و فرهنگی سپاه پاسداران در قوه قضاییه ثبت شده و رسیدگی خواهد شد. روزنامه وطن امروز که روزنامه نزدیک به جبهه پایداری گزارش داده که آقای غلام حسین محسنی یجهی تأکید کرده که یکی از کسانی که با 2000 میلیارد تومان بدهکاری بانکی بازداشت شده ارتباط بسیار نزدیکی با آقای حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور داره. و روزنامه قانون هم خبر داده که برخی از شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت شده بودن به گفته آقای محسنی یجهی به 5 سال زندان محکوم شدن، از جمله نازنین زاغری که شهروند بریتانیایی و ایرانی تبار هست و در ایران از چند ماه پیش در بازداشت به سر می‌بره.
فرصت کوتاهی داریم که نگاهی کنیم به روزنامه جوان که از تهدید ایران به آغاز دوباره غنی‌سازی در ابعاد گسترده در روی گزارشی داده خبری داده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در اون چیزی که این روزنامه هشدار رئیس اتمی به ترامپ توصیف کرده گفته اگر برجام در آمریکا پاره بشه یا لغو بشه جمهوری اسلامی در عرض یک سال و نیم میتونه به غنی‌سازی 100,000 سو برگرده و بیش از با قدرتی بیشتر از گذشته به غنی‌سازی ادامه بده.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده بود و با او مروری کردیم بر روزنامه‌های صبح تهران.
خیلی متشکرم.
نگاهی به خبرهای جهان و ورزش با نگاهی به خبرهای جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رضا قوچان نژاد دست به کار بزرگی زد دیروز در هلند و موفق شد 3 بار دروازه آینتوون رو باز کنه، گرچه تیمش باخت 4-3. اما قوچان نژاد حالا اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایرانه که در یکی از لیگ‌های معتبر اروپایی موفق میشه هتریک کنه. این 3 گل ضمن اینکه این رکورد رو به نام قوچان نژاد ثبت کرد باعث شد که او 12 گله بشه و در صدر جدول گلزنان هلند قرار بگیره، همراه با مارتین یورگنسن بازیکن دانمارکی تیم فاینورد که اونم 12 گله است. و جالبه در تاریخ فوتبال آسیا هیچ بازیکنی از این قاره موفق نشده تا کنون آقای گل یک لیگ معتبر اروپایی بشه و حالا رضا قوچان نژاد اگر همین روند رو ادامه بده میتونه این طلسم تاریخی رو هم بشکنه. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، پیروزی استقلال مقابل صنعت نفت آبادان با 3 گل باعث شد علیرضا منصوریان از بحرانی که در اون گرفتار شده بود تا حدودی فاصله بگیره. تیمش با یه بازی بیشتر نسبت به سپاهان در رده 4 جدول رده بندی قرار داره. تراکتور سازی هم پیکان رو با 1 گل از پیش رو برداشت و همچنان مثل سایه در تعقیب پرسپولیس باشه. پرسپولیسی ها امروز با گسترش تبریز بازی خواهند کرد برای اینکه بتونن امتیاز بازی رو کسب کنن و اختلاف رو همچنان حفظ کنن با تراکتور سازی. اما زوبان اصفهان تیم سوم جدول رده بندی هم با فولاد خوزستان بازی خواهد کرد. رقابت های فوتبال در اروپا از انگلستان آغاز کنیم. چلسی مقابل هال سیتی به برتری رسید اما این بازی یک حادثه بزرگ داشت. توی برخورد هوایی بین رایان میسون با گری کهیل دچار شکستگی جمجمه شد میسون، بعد از به بیمارستان منتقل شد، عمل جراحی صورت گرفته، وضعیتش نگران کننده بود. اما آخرین خبرها اینه که شرایطش خوبه و تونسته در واقع از خطر مرگ رهایی پیدا بکنه طبق آخرین خبرها که رسانه‌های انگلیسی منتشر کردن. خبر بعدی در رابطه باز همین فوتبال باشگاه انگلستان، با توجه به اینکه چلسی بازیشو برد، آرسنال هم پیروز شد، اما فاصله چلسی با آرسنال 8 امتیاز شد، 55 امتیاز داره چلسی، شرایط فوق‌العاده خوب برای شاگردان کنته. آرسنال 47 امتیازیه، تاتنهام 46، لیورپول هم 45. در ایتالیا یوونتوس برد، روم هم برد، تیمای اول دوم جدول رده‌بندی رقابت خوبشون رو دارن ادامه میدن. در اسپانیا بارسلونا 4 گل به ایبار زد، مثلث MSN در این بازی گل زدن، مسی، نیمار و سوارز باعث شدن که یک پیروزی دیگه برای بارسلونا به دست بیاد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
امروز هم به رسم این برنامه در بخش موسیقی صبحانه با خبر روزهای دوشنبه نگاهی میکنیم به تقویم تاریخ موسیقی جهان. سه چهره موسیقی آمریکایی و بریتانیایی در گزارش بردی آفشین.
پنجاه و یک سال پیش در چنین روزی گروه بیچ بویز ضبط یکی از جاودانه‌های موسیقی راک رو به پایان رسوند، ضبط تک آهنگی با عنوان Wouldn't It Be Nice، آیا خوش نخواهد بود؟ تک آهنگ مقدم آلبومی به نام Pet Sounds. این 11th آلبوم از گروه آمریکایی بیچ بویز بود، اثری که در آغاز در ایالات متحده با استقبال گرمی روبرو نشد، اما پس از اینکه اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا مورد پسند قرار گرفت، منتقدین به اون توجه نشون دادن و امروز این اثر از جریان ساز ترین آثار در عرصه موسیقی راک به حساب میاد. چهل و شش سال پیش در چنین روزی، در حالی که تنها چند ماهی از انحلال گروه برجسته بیتلز میگذشت، یک تک آهنگ از یکی از اعضای این گروه تبدیل شد به محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا، اثری به اسم My Sweet Lord، خدای مهربانم، اثری از جورج هریسون. به این ترتیب جوان ترین در بین بیتل ها که پس از این جدای تلخ و تاریخی صاحب یک شماره یک در کشورش می شد. این اثر در سال 1971 میلادی پرفروش ترین سال در بریتانیا بود و در همین سال تونست در آمریکا در مقاطعی محبوب ترین هفته باشه. سال پیش در چنین روزی، در سومین هفته که از آغاز هزاره سوم میگذشت، آلبومی از گروه سانتانا بود که تبدیل شد به پرفروش ترین هفته در آمریکا و برای سه هفته بعد از اون تاریخ هم این عنوان رو حفظ کرد. این آلبومی بود به اسم سوپرنچرال، فرا طبیعی. 17مین آلبوم از گروه راک سانتانا که موسیقیش تحت تأثیر فرهنگ مردمان آمریکای لاتینه. این اثر 6 ماه پیش از اون تاریخ منتشر شده بود، اثری که تا به حال در سراسر جهان نرخ فروش خیره کنندهی در حدود 40 میلیون نسخه داشته. درست 1 ماه پس از اون تاریخ هم این آلبوم در 42مین مراسم گرمی 8 جایزه رو نصیب سانتانا کرد، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال و همینطور آهنگ سموث یا لطیف به عنوان بهترین ضبط سال در مراسم جوایز گرمی اون سال معرفی شد.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه بمانید.
سرخط خبرها.
5مین روز از عملیات آواربرداری در پلاسکو، شمار جان باختگان به 6 تن رسید.
کاخ سفید رسانه ها را به پوشش نادرست مراسم تحلیف متهم کرد.
ترامپ گفتگوی تلفنیش با نتانیاهو را بسیار دلپذیر توصیف کرده است.
عملیات آواربرداری در آغاز 5مین روز از حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو با شدت بیشتری دنبال می شود. بر اساس آخرین خبرهایی که منابع رسمی تاکنون تایید کردند، 4 جسد دیگر از زیر آوار خارج شده که به این ترتیب شمار کل جان باختگان به 6 تن افزایش می یابد. علی اصغر ناصربخت معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران در پایان 4مین روز عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو به خبرگزاری تسنیم گفت که جستجو بسیار سخت است و چون تعداد زیادی از پیکرهای افراد مفقود شده در زیر آوار قرار دارد و محل دقیق آنها معلوم نیست، عملیات باید با دقت انجام شود. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت.
کاخ سفید رسانه ها را متهم کرد که تصاویر مراسم تحلیف دونالد ترامپ را به گونه‌ای نشان دادند که جمعیت شرکت کننده در این مراسم کمتر از تعداد واقعیشان دیده می شود. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید شنبه شب در یک بیانیه غیر معمول و آتشین قرار گرفتن عکس‌هایی بر روی توییتر را به شدت به باد انتقاد گرفت که در آنها محل‌های وسیع و خالی از جمعیت را در روز برگزاری مراسم نشان می‌دهد. کلیان کانوی مشاور دونالد ترامپ نیز در این باره اظهار نظر کرد.
من فکر نمی کنم که در اصل رئیس جمهورها بر اساس تعداد جمعیت مراسم تحلیفشون قضاوت بشن. من فکر می کنم که آنها با دستاوردهاشون قضاوت میشن. ما با رئیس جمهور اوباما و دستاوردهاش آشنا هستیم و می دونیم که کارهای بسیاری رو ناتمام گذاشت.
دونالد ترامپ روز شنبه در مقر CIA گفته بود به گمانم 1 تا 1.5 میلیون آدم در محوطه بودند. عکس‌های هوایی نشان می‌دهند که جمعیت شرکت کننده در مراسم تحلیف دونالد ترامپ کمتر از مراسم تحلیف اوباما در سال 2009 است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 2مین روز آغاز ریاست جمهوری خود پس از نخستین مکالمه تلفنیش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این گفتگوی تلفنی را بسیار دلپذیر توصیف کرد. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو هم این گفتگوی تلفنی را بسیار گرم توصیف کرده است. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید که دو طرف در این گفتگوی تلفنی در مورد توافق هسته‌ای ایران، روند صلح با فلسطینی‌ها و مسائل دیگر تبادل نظر کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که پرونده هسته‌ای و تحرکات منطقه ایران در دستور کار مشترک اسرائیل و آمریکا در طول دوران ریاست جمهوری جدید آمریکا قرار می‌گیرد. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی نیز کانال یوتیوب دفتر نخست وزیری اسرائیل پیام ویدئویی از بنیامین نتانیاهو خطاب به مردم ایران را منتشر کرد.
هیئت‌های نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان همراه با نماینده سازمان ملل برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان به سر می‌برند. این مذاکرات قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام شود. به گزارش آسوشیتد پرس، بشار جعفری سفیر این کشور در سازمان ملل در این نشست شرکت می‌کند. ریاست هیئت مخالفان را محمد علوش از گروه موسوم به ارتش اسلام بر عهده گرفته است. نماینده سوریه در این مذاکرات میگوید هیئت سوری با نماینده ترکیه گفتگو نخواهد کرد. او ترکیه را به نقض حاکمیت ارضی سوریه و حمایت از تروریست ها متهم میکند. سرپرستی هیئت ایرانی را حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه بر عهده دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از قطعی شدن حکم 5 سال زندان نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه پیش از این نیز اتهام نازنین زاغری را امنیتی خوانده بود. به دنبال اعتراض وی به این حکم قرار بود دادگاه تجدید نظر پرونده این شهروند دو تابعیتی را مجدداً بررسی کند که بر اساس اظهارات غلام حسین محسنی اجرایی دادگاه تجدید نظر نیز رأی دادگاه انقلاب را تایید کرده است. وی که برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود 15 فروردین ماه سال جاری هنگام خروج از ایران از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد.
در پی فاجعه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو، جستجو برای یافتن جان باختگان و یا به دام افتادگان در زیر آوار همچنان ادامه دارد. تا کنون بنا به اعلام رسمی کشته شدن 6 تن در این واقعه تایید شده. با این حال گفته می شود بیش از 190 نفر از مجروحان مداوا یا بستری شدند. کیان معنوی گزارش می دهد.
4 روز از فروریزی ساختمان پلاسکو می گذرد، اما مسئولان می گویند سرمای زمستان و حجم عظیم خرابی ها کار آوار برداری را با کندی روبرو کرده است. بنابر گزارش های رسانه های درون ایران، مسئولان تاکنون کشته شدن 6 تن را تایید کردند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی بامداد امروز دوشنبه گفت پیکرهایی که کشف شدند همگی متعلق به شهروندان بوده و در میان آنها آتش نشانی وجود ندارد. این در حالی است که تصاویر 10 تن از پرسنل آتش نشانی بر روی شبکه‌های اینترنتی که گفته می‌شود جان خود را از دست دادند انتشار یافته، اما هنوز خبری از سرنوشت این افراد در دست نیست. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. ویدیوهای گوناگونی از زوایای مختلف که توسط شاهدان عینی ساکن در حوالی ساختمان پلاسکو بر روی شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد، تقریباً تصویری از فعالیت‌های آتش نشانان تا آخرین لحظه که ساختمان در پی چند انفجار در طبقات پایین‌تر شروع به فروریزی می‌کند، به دست می‌دهد. اما نحوه خبررسانی و زد و نقیض بودن خبرها و اظهارات مسئولان در روزهای اخیر در مورد آمار کشته شدگان و همینطور دلایل آتش و فرو ریختن سازه پلاسکو گمان زنی ها و از جمله زن امنیتی بودن این موضوع را مطرح کرده که این گمان زنی ها را وزیر اطلاعات محمود علوی رد کرد. در این مورد دیدگاه محمد رهبر خبرنگار حوزه اجتماعی ساکن نروژ را جویا شدیم.
حقیقتش این هستش که متاسفانه در جمهوری اسلامی هر ماجرایی به سرعت امنیتی میشه و همین ماجرای پلاسکو هم همینطوری هست، ولی تا به حال تعداد کشته ها رو اعلام نکردن و اگر تعداد کشته ها بالا باشه من فکر کنم در این ماجرا تعداد کشته ها رو اعلام نخواهند کرد. ساختمان پلاسکو خیلی تو دیپ بود و اتفاقی که برای آتش نشان افتاد خیلی برای مردم متاثر کننده بود و برای همین هم همه دنبال مقصر میگردن به جز آقای شهردار و شهرداری، خیلی جاهای دیگه مقصرم از بنیاد متظفان بگیرید که صاحب و مالک این ساختمان بوده. در این ماجرا کلیت نظام مقصره.
فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن جمهوری چک در این مورد به رادیو فردا میگوید
واقعیت اینه که همه ارکان حاکمیتی و نهادها در ایران بیش از این که به مسائل نگاه ملی داشته باشن نگاه جناحی دارن. از یک طرف شهردار میخواد به رئیس جمهوری برسه، از اون طرف رئیس جمهور و خودش تلاش میکنه که در آستانه انتخابات هوای سیاسیش رو از میدان به در بکنه. حالا در ماجرای مثل پلاسکو از یک طرف شما میبینید که شهرداری به قوه قضاییه تذکر داده ولی قوه قضاییه میگه که ضمانت اجرایی وجود نداره. بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان توجهی نداره، دولت نمیتونه درگیر مسائل بشه به دلیل اینکه ممکن است طرف رقبای سیاسیش متهم به سیاسی کاری بشه. آن چیزی که باقی میمونه این هستش که تمام گروه های سیاسی شروع میکنن همدیگر رو متهم کردن به بیکفایتی. این چرخه همینطور ادامه داره بدون اینکه مسائل به صورت ریشه و کلیدی حل بشه.
هنوز مسئولان روز مشخصی را برای پایان عملیات اعلام نکردند. ساختمان پلاسکو نخستین برج ایران بود که 56 سال پیش ساخته شد و از آن به عنوان نخستین مجتمع مدرن تجاری ایران یاد می شد. کیان معنوی، رادیو فردا.
فرصتی است بشنویم پیام های تلفنی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو، اما پیش از اون شماره پیامگیری 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12.
پیام نتانیاهو را تمامی ملت ایران قبول دارند به جز 4 میلیون از اطرافیان رژیم. مطمئن باشید ملت ایران با هیچ کشوری دشمنی ندارد و میخواهد از راه دوستی و صلح و آرامش زندگی کند.
میخواستم از نخست وزیر اسرائیل تشکر کنم به خاطر اینکه ایرانی‌های عزیزمو از رژیم جدا کردن. ما ملت ایران همه آدم‌های کشورهای دیگر رو دوست داریم، ما با کسی جنگ نداریم.
در پیام نخست وزیر اسرائیل یک قسمت اون مظلومیت و حقانیت نظام خودنمایی میکرد. باز هم همسو بودن سران تسنی و طرفداران تسنی 88 و اونهایی که همکنون از تسنگیران حمایت میکنند. اولمبرات روحانی اردکانی از سیاد
در مورد برجام و تحریما شاید هیئت حاکمه آمریکا خواهان این باشن که مردم ایران رژیم رو کنار بزنن، ولی باید بدونن که مردم واقف شدن که به صورت مستقیم هزینه انسانی باید بدن، پس انقلابی رخ نمیده. ولی به صورت خوشبینانش میشه اینجور تصور کرد که توی هیئت حاکمه دو جناحی بشن و یک جناح که خوشبینترن به غرب اونا روی کار میان.
آقای خامنه‌ای خسته نشدی؟ یک رو به قرن همش یک دشمن دشمن اله دشمن بله، بابا ول کن بابا، مردم رو سر کار نذار بابا، اینقدر هی دشمن دشمن، یه خورده به درد مردم برس، بدبختی همه دارن مینالن.
تا ساعتی دیگر مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی رسماً کار خودش رو آغاز میکنه. در این مذاکرات قراره که سوریه، ترکیه، ایران و گروه‌های مخالف اسد شرکت کنند. از طرفی با اون که روسیه به رغم مخالفت ایران برای رئیس جمهور آمریکا دعوتنامه رسمی فرستاد و از او درخواست کرد که در مذاکرات آستانه شرکت کنه، اما ظاهراً کاخ سفید این دعوت در این سطح رو نپذیرفته. با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی در سیاتل آمریکا همراه خواهیم شد. آقای روشندل، اهداف و دستور کار کنفرانس آستانه چی هست و آمریکا در چه سطحی در این نشست حضور پیدا میکنه؟
اهداف کنفرانس در درجه اول حفظ آتش‌بسی است که از مدتی پیش شروع شده و در این حال بازیگران مختلف و گروه های مختلفی که در این کنفرانس شرکت دارن هر کدوم هدفهای شخصی خودشون رو به نحوی دنبال میکنن که در بعضی مواقع آدم نگران میشه نسبت به آینده قضیه. مثلا معاون نخست وزیر ترکیه روز گذشته اعلام کرد که اصلا کنفرانس بدون مثلا وجود رژیم اسد منطقی نیست، یعنی تلویحا خواست بگه که ما کاری به رژیم اسد نداریم. ولی امروز نمایندگان سوریه که قرار در اینجا شرکت بکنن گفتن که اصلا با نمایندگان ترکیه روبرو نخواهند شد. از طرف دیگه نماینده سازمان ملل امیدوار است که بتونه کنفرانس رو متصل بکنه به کنفرانس اصلی صلح که غایتا باید در آینده در ژنو ادامه پیدا بکنه و متوقف شده. روسا اهداف منطقه‌ای خودشون رو در اینجا دنبال میکنن، ایران هم همچنان هم به عنوان حامی روسیه و همین که بتونه رژیم اسد رو حفظ بکنه برای اهداف دراز مدت دنبال اهداف خودش است. بنابراین میشه گفت تثبیت رژیم سوریه یکی از اهداف اولیه است و دوم تداوم به اصطلاح آتش بس تا وقتی که به یک صلحی برسن. البته آمریکا هم با اصل این قضیه مخالفتی نداره، ولی ممکنه با روشهاش نظرهای دیگه ای داشته باشه.
آمریکا در چه سطحی در این نشست خواهد بود؟
نشست آمریکا تا به حال فقط در حد ناظر هست، یعنی شخص سفیر آمریکا در قزاقستان به عنوان شخص ناظر شرکت میکنه و گزارش میده به دولت آمریکا، چون که به نظر میرسه که آقای ترامپ علی‌رغم حرفایی که قبلا زده میشد در این مرحله حاضر نبوده که در سطحی بالاتر در کنار روسا در یک کنفرانس بشینه.
برای این نشست از عربستان سعودی دعوتی نشده، آیا بازیگران منطقی دیگه توی نشست حضور دارن؟
بله، عربستان سعودی حضور نداره، ولی گروهایی که مورد حمایتش هستن حضور دارن. ولی علاوه بر اون یک شورای ملی کردها هستن که در این نشست شرکت دارن. همونطور که میدونیم کردها نقش خیلی مهمی در مبارزه با داعش و همینطور در قضیه حلب انجام دادن، نقش داشتن و اینها رو دعوت کردن به عنوان یکی از طرفهای مذاکره، اونجا حضور دارن از روز گذشته. حزب اتحاد دموکراتیک که خواهان خودمختاری برای کردهای سوریه هست دعوت نشده، ولی در این حال موضع‌گیری خیلی شدیدی هم ندارن، چون امیدوارن که هر گروهی از کردها شرکت بکنه بتونه در مورد مشروعیت کردها در منطقه در آینده گفتگو بکنه و این احتمالاً بخش از این گفتگو خواهد.
سپاسگزارم. جلیل روشندل از سیاتل آمریکا با ما بود.
خواهش.
نگاه کوتاه به خلاصه تازه ترین خبرها. عملیات آواربرداری در آغاز پنجمین روز از حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو با شدت بیشتری دنبال می شود. بر اساس آخرین خبرهایی که منابع رسمی تاکنون تایید کردند، 4 جسد دیگر از زیر آوار خارج شده که به این ترتیب شمار کل جان باختگان به 6 تن افزایش می یابد. کاخ سفید رسانه ها رو متهم کرد که تصاویر مراسم تحلیف دونالد ترامپ را به گونه‌ای نشان دادند که جمعیت شرکت کننده در این مراسم کمتر از تعداد واقعیشان دیده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز آغاز ریاست جمهوری خود نخستین مکالمه تلفنی‌اش را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام داد و در اشاره کوتاه به این گفتگوی تلفنی آن را بسیار دلپذیر توصیف کرد. هیئت‌های نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان همراه با نماینده سازمان ملل برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان هستند. این مذاکرات قرار است امروز دوشنبه و سه شنبه انجام شود. ساعتی پس از اعلام خبر ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت گفت که در صورت اعدام شدن او، وزارت نفت به اموال آقای زنجانی در خارج از کشور و طلب خود دست پیدا نمی کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از قطعی شدن حکم 5 سال زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی خبر داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پیشبینی وضعیت هوایی کشور. از بعد از ظهر امروز دوشنبه در شرق و شمال شرق کشور علاوه بر کاهش بارندگی، دما نیز کاهش قابل توجهی می‌یابد. در استان‌های جنوب شرقی، شرق و جنوب کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود. در این حال صبح دوشنبه دریای خزر و در طول روز دوشنبه خلیج فارس مواج پیش بینی شدند. به روال روزهای دوشنبه مرور خبرهای فرهنگی روز رو خواهیم داشت با فرج سرکویی. آقای سرکویی، الان در آستانه برگزاری 35 جشنواره فیلم فجر، انجمن منتقدان و نویسنده‌های سینمایی اطلاعی منتشر کردند و اعلام کردند که همکاری نخواهند کرد در واقع با فستیوال فجر. جزئیاتش چی هست؟
خب 35 جشنواره بین المللی فیلم فجر اینطور که اعلام کردن حدود 90 فیلم تقاضا کردن که شرکت بکنن. حالا معمولا اینجوری هست که در جشنواره‌های فیلم در ایران به جای اینکه بیشتر بحث بشه درباره فیلم‌ها، حواشی بیشتر مطرح میشه. مثلا چند وقت بعد پیش دیدیم که فیلم کیانوش عیاری رو حذف کردن، چند تا فیلم دیگر از جشنواره حذف کردن و اعتراض‌هایی به اسلامی شد در رسانه ها. حالا اینا هیئت داوران رو اعلام کردن. بعد از اینکه اسامی هیئت داوران اعلام شد، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، این انجمنی هستش که کسانی که نقد سینمایی می نویسن و همچنین کسانی که خودشون نویسندگان سینمایی می دونن که تعریف مبهمی هست، به هر حال انجمن صنفی اینها اعتراض کرد و اعلام کردش که ما در شرکت نخواهیم کرد در جلسات نقد و بررسی. قرار بود طبق قراری که اینا قبلا گذاشته بودن با وزارت ارشاد، قرار بود که این انجمن جلسات نقد و بررسی جشنواره فیلم رو به اسلام مدیریت بکنه و سامان بده. حالا اینا یک اعلامیه دادن که جمله خوبی هم در رو هست که میگن متاسفانه در فضای به شدت محافظکارانه کنونی گویا فرهنگ و فرهنگ ساز قربانی اصلی است. بعد گفتن که ما قبلا با ما توافق شده بود که یکی از اعضای شاخص این انجمن عضو هیئت داوران باشه که منتقد هست. خب طبیعتاً باید یک منتقد شناخته شده عضو هیئت داوران باشه. اما حالا این کار رو نکرده وزارت ارشاد و به قول قراری که با اینا گذاشته عمل نکرده. اینا هم در اعتراض به این گفتن که ما هم دیگه با جشنواره همکاری نمی کنیم.
خبر دیگر فرهنگی که در واقع هست در حوزه تئاتر، از دست رفتن رکنالدین خسروی در گذشت این کارگردان تئاتر است که قرار است به ایران منتقل بشه و روز پنجشنبه هم از برابر تالار وحدت تشییع میشه. بعد نیست که توی این بخش یادی کنیم از او و کارنامه تئاتریش.
خب رکنالدین خسروی یکی از برخلاق‌ترین چهره‌های هنرهای نمایشی ایران است، چه در زمینه کارگردانی و چه کاری که تدریس تئاتر. در 1308 متولد شد و هم در 26 دی ماه هم درگذشت. کارگردان بود، آثار خوبی رو هم ترجمه کرده. نخست دانشکده حقوق خوند، اما بعد دانشکده حقوق رها کرد، ادبیات خوند در دانشگاه تهران و بعد هم در کلاس‌های تئاتر پروفسور دیویدسن شرکت کرد که در کلاس‌های هنرهای نمایشی او و بعد این جزء به اصطلاح بهترین میتونیم بگیم شاگردان دکتر مهدی محمدی فروغی بود. میدونیم که او کسی بود که مثلا یکی از استادان برجسته تئاتر در ایران بود در پیش از انقلاب و بعدم با همکاری همین دکتر فروغ اداره هنرهای دراماتیک رو تأسیس کرد و در سال 1337 نخستین نمایشی رو که کارگردانی کرد به صحنه برد با عنوان جایی که صلیب گذاشته شد. گروه تئاتری دانشگاه تهران رو سامان داده بود و در این گروه بسیاری از بازیگری یاد گرفتن، تئاتر یاد گرفتن و خیلی هم شاگردان بسیار زیاد داشت. بعد رفت به لندن در مدرسه دراما سنتر، اونجا دوباره درس خوند، تئاتر خوند، به کشور برگشت. البته در سال 1375 او ایران رو ترک کرد، در لندن زندگی میکرد و درگذشت. حالا خسروی بیش از 20 نمایش رو در ایران کارگردانی کرد، آثاری از چخوف، سارد و همچنین آثار برخی از نویسندگان ایرانی مثل اکبر رادی و غلام حسین صادی رو به صحنه برد. میتونیم بگیم که خسروی در کار کارگردانی در ایران مکتب خاص خودش رو داشت، یعنی تئاترهای خسروی اون شاخصه‌هایی داشتن که مشخص بود که کار او هست. به خوبی میتونست پرسوناژ رو زنده به صحنه ببره، به خوبی میتونست بافت دراماتیک نمایش رو به حساب به بیننده منتقل بکنه در ایران و اون برخی از نمایشنامه‌های اون مثل گوشه‌نشینان و آلتونا کار ساخت که به صحنه برد، یکی از بهترین کارهایی بود که اجرا شده در ایران، حتی در مقایسه با اون فیلم بسیار معروفی که از این اثر ساخته شد.
سپاسگزارم فرج سرکوهی که مروری داشتیم بر خبرهای حوزه فرهنگ.
منم از شما چند.
به همین خبرها اضافه بکنم که کسرا حاجت جوادی مدیر مسئول مجله ادبی کلک در پی بیماری ریوی بامداد پنجشنبه 30 دی ماه در سن 73 سالگی در تهران درگذشت و امروز دوشنبه با برگزاری مراسمی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد. او مجله فرهنگی و هنری کلک رو در سال 1369 خورشیدی پایه‌گذاری کرد که به صورت ماهنامه در تهران منتشر میشد و تأثیر شایسته‌ای در حوزه فرهنگی و همینطور بین علاقه‌مندان به شرق‌شناسی و ادبیات ایران و کشورهای پارسی زبان به جای گذاشت. از کسرا چه جوادی مقالاتی در حوزه ادبیات و همینطور سه مجموعه شعر باقی مونده که در بین اونها آنبا، اندام آسمانی عشق مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته. یادش گرامی. و ما امروز هم به رسم این برنامه در بخش موسیقی صبحانه با خبر روزهای دوشنبه نگاهی میکنیم به تقویم تاریخ موسیقی جهان با مرور سه چهره موسیقی آمریکا و بریتانیا در گزارش بردی و افشین.
پنجاه و یک سال پیش در چنین روزی گروه بیچ بویز ضبط یکی از جاودانه های موسیقی راک رو به پایان رسوند. ضبط تک آهنگی با عنوان Wouldn't It Be Nice؟ آیا خوش نخواهد بود؟ تک آهنگ مقدم آلبومی به نام Pet Sounds. این 11th آلبوم از گروه آمریکای بیچ بویز بود، اثری که در آغاز در ایالات متحده با استقبال گرمی روبرون نشد، اما پس از اینکه اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا مورد پسند قرار گرفت، منتقدین به اون توجه نشون دادن و امروز این اثر از جریان ساز ترین آثار در عرصه موسیقی راک به حساب میاد. چهل و شش سال پیش در چنین روزی، در حالی که تنها چند ماهی از انحلال گروه برجسته بیتلز میگذشت، یک تک آهنگ از یکی از اعضای این گروه تبدیل شد به محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا. اثری به اسم My Sweet Lord، خدای مهربانم، اثری از جورج هریسون، به این ترتیب جوان ترین در بین بیتل ها که پس از این جدای تلخ و تاریخی صاحب یک شماره یک در کشورش می شد. این اثر در سال 1971 میلادی پرفروش ترین سال در بریتانیا بود و در همین سال تونست در آمریکا در مقاطعی محبوب ترین هفته باشه. سال پیش در چنین روزی، در سومین هفته که از آغاز هزاره سوم میگذشت، آلبومی از گروه سانتانا بود که تبدیل شد به پرفروش ترین هفته در آمریکا و برای سه هفته بعد از اون تاریخ هم این عنوان رو حفظ کرد. این آلبومی بود به اسم سوپر نچرال، فرا طبیعی. 17th آلبوم از گروه راک سانتانا که موسیقیش تحت تأثیر فرهنگ مردمان آمریکای لاتینه. این اثر 6 پیش از اون تاریخ منتشر شده بود، اثری که تا به حال در سراسر جهان نرخ فروش خیره کننده در حدود 40 میلیون نسخه داشته. درست 1 پس از اون تاریخ هم این آلبوم در 42th مراسم گرمی 8 رو نصیب سانتانا کرد، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال و همینطور آهنگ سموث یا لطیف به عنوان بهترین ضبط سال در مراسم جوایز گرمی اون سال معرفی شد. Forget about it.
سپاسگزارم که تا این ساعت از برنامه روزانه صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراه بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم ببینید. من مرتضی قاسم‌فر در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من در ادامه این برنامه با بخش خبر همچنان با شما خواهم بود.